أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل پنجم بر عدم استثناء معونه شخص در معدن و کنز و قوس، یک قیاس استثنایی است. این قیاس این است که اگر معونه شخص در معدن و کنز و قوس استثناء شده بود، باید دلیلی و روایتی بر اون دلالت می کرد، لکن دلیل و روایتی بر این مطلب دلالت نکرده، پس معونه شخص از معدن و کنز و قوس استثناء نشده است. این شکل یک قیاس استثنایی است. ان کان المقدم فالتالی لکن التالی باطلون فالمقدم و مثله. اینجا به یک چنین نحوهی و به چنین قیاسی استدلال شده. خب در هر قیاس استثنایی، حالا ما قبل از اینکه این رو بررسی کنیم، اول تبیین این قیاس رو بکنیم. مقدمه اولا در قیاس استثنایی در واقع یه جمله شرطیه است که ملازمه‌ای بین دو قضیه ثابت میشه. اگر استثناء معونه ثابت بود، باید بیان می شد، باید ما این رو از یک دلیل و روایت و بالاخره از یک طریقی به دست می آوردیم. این قابل انکار نیست، این ملازمه وجود داره. بالاخره در محیط شرع هر چیزی و هر حکمی تابع دلیله. مقدمه دوم هم بطلان تالی است، یعنی اینکه ما روایات خمس در باب معدن و کنز و قوس را وقتی ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم در هیچ کدام از اینها مسئله استثناء معونه شخص ذکر نشده، در حالی که این ادله و روایات به امور و شرایط دیگری که مربوط به کنز و قوس و معدن بوده اشاره کردن، مثل مسئله نصاب. خب نتیجه این قیاس این است که باید بگیم معونه سنه استثناء، معونه شخص در این موارد استثناء نشد. این دلیل پنجم. خب این دلیل مانند ادله گذشته باطله. خوب دقت کنید، ما در مقدمه اولای این قیاس اشکال نداریم، این مقدمه درسته که اگر معونه شخص در معدن و کنز و قوس مستثنا بود، باید از دلیل و روایتی استفاده می شد، باید دلیل و روایتی اون رو بیان می کرد. ملازمه بین مقدم و تالی قابل انکار نیست. اشکال ما به مقدمه دوم این قیاسه، این که مستدل ادعا کرده روایات خمس معدن و کنز و قوس خالی از تعرض نسبت به این استثناء هستند، این محل اشکاله. چون درسته که به طور خاص در روایات معدن و کنز و قوس بحث استثناء معونه، خصوصا معونه شخص، مطرح نشده، ولی ادله مطلقه استثناء شامل کنز و معدن و قوس می شود. مثلا در بین روایات، روایت علی ابن مهذیار عن الاشعری که این جمله درش وارد شده بود: الخمس بعد المعونه. مقصود از معونه در این جمله قطعا معونه تحصیل فقط نیست، بلکه در بد و امر با اطلاقی که این جمله داره میتوانیم بگیم شامل معونه شخص هم میشه. خب اگر الخمس و بعد المعونه مطلقه و شامل معونه شخص میشود، قطعاً با این روایت می توانیم معونه شخص را در معدن و کنز و قوس استثناء کنیم، چون برای استثناء معونه تحصیل در مثل معدن به همین روایت استناد شده. برای اینکه اثبات کنن معونه تحصیل و معونه ربح از معدن و کنز و قوس استثناء شده است، به روایاتی از این قبیل استناد کردن. خب اگر این روایت برای استثناء معونه تحصیل مورد استناد قرار بگیره، قطعاً با توجه به اطلاقی که در این روایت وجود داره، برای استثناء معونه شخص در معدن و کنز و قوس نیز میتونه مورد استدلال قرار بگیره. ما حتی بالاتر رو ادعا کردیم، گفتیم چه بسا روایت اشعری اساساً ظهور در معونه شخص فقط داشته باشه، یعنی شامل معونه تحصیل نشود. علیکم السلام. چرا؟ به قرینه سؤال که پرسیده، اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، آیا خمس در همه اون چیزی است که شخص استفاده می کند، چه کم چه زیاد؟ خب وقتی سخن از ما یستفید الرجل است، قطعا مقصود از معونه شخصه، چون تا زمانی که معونه تحصیل کسر نشه عنوان ما یستفید و عنوان فائده صدق نمی کنه. لذا اگر خاطرتون باشه ما گفتیم روایت اشعری ظهور در معونه شخص داره. خب پس با این روایت میتونیم استثناء معونه شخص در معدن و کنز و قوس را ثابت کنیم. و یشهد علی ذلک، این که اگر بخواهد این شامل معونه شخص نشه و فقط معونه تحصیل را در بر بگیرد، مواردی مثل استیاد، حیازت و هر فائده‌ای که به غیر از این طرق مذکوره به دست میاد خارج بشه. به هر حال این که مستدل در مقدمه دوم قیاس استثنایی ادعا کرده ادله و روایات تعرضی به مسئله استثناء معونه شخص نکردند، این محل اشکاله. به عقیده ما ادله استثناء یا به نحو مطلق که هم شامل معونه شخص و هم شامل معونه تحصیل میشه، و یا به نحو خاص که فقط معونه شخص را در بر میگیره، اینها معونه شخص را از خمس در همه اصناف استثناء کردند و ادعای عدم دلیل بر استثناء معونه شخص، قد ظهر بطلانه مما ذکرنا سابقا، کاملا بطلان این سخن رد شده و ما قبلا این رو بیان کردیم. بنابراین دلیل پنجم هم ناتمامه. دلیل ششم بر عدم استثناء معونه شخص در معدن و کنز و قوس اجماعه. جمعی از فقها صرفاً به اجماع بسنده کردن، گفتن بله هیچ یک از ادله نمیتونه استثناء معونه را در معدن و کنز و قوس انکار بکنه، این قابل انکار نیست، لکن ما اجماع داریم و به خاطر اجماع است که میگوییم در مورد معدن و کنز و قوس معونه شخص استثناء نمیشه، همون اول واجب میشه. و لولا الاجماع ما معدن و کنز و قوس را هم ملحق به سایر اصناف خمس میکردیم. خب این اجماع به واسطه احتمال مدرکیت نمیتواند مورد قبول واقع بشه، چون ما احتمال میدیم مجمعین به همین ادله‌ای که گفته شد استناد کرده باشن، مخصوصا به اطلاق ادله خمس در سایر اصناف، و به همین جهت این دلیل هم دلیل قابل قبولی است، چون اجماع یه دلیل تعبدی است، باید به گونه‌ای باشه که ما کشف قطعی بکنیم از رأی معصوم تعبدن، و با وجود احتمال مدرکی بودن اون دیگه نمیتونه به عنوان یک دلیل تعبدی مورد قبول واقع بشه. فتحصل من ما ذکرنا کله، هیچ یک از این شش امری که به عنوان مانع ذکر شد تمام نیست، لذا از طرفی ما میبینیم ادله استثناء معونه شخص و اهل و عیال او در سال به استناد ادله استثناء مستثنا شده و این مطلقه، یعنی مسئله تعلق خمس به عنوان فائده و شمول فائده لجمیع ما یتعلق به خمس از جمله معدن و کنز و قوس اقتضا میکنه که در همه اینها معونه سنه استثناء شود، پس مقتضی وجود داره. موانعی که محتمل بود در برابر این مقتضی ایستادگی بکنه و جلوی تأثیر مقتضی رو بگیره همه مرتفع شد. خب وقتی مقتضی موجود باشد و مانع هم مفقود، قهرن تأثیر خودش رو میگذاره. مقتضی برای استثناء معونه شخص در همه اصناف خمس بود و وجود داره، در مقابلش هم هیچ مانعی به نظر نمیرسه، لذا ما علی القاعده باید بگیم در خمس، در معدن و کنز و قوس هم خمس ثابت است. من بله مع استثناء المعونه اذا کان زائدا عن معونه السنه مثل سایر موارد. یعنی ما یحصل من المعدن را خرج میکنه، اگر اضافه آمد خمسش رو میده. لکن با همه این اوصاف چون یک شهرت قویه و قطعیه در این مسئله وجود داره، مشهور اینه که در معدن و قوس و کنز معونه سنه استثناء نمی شود، به خاطر اینکه اصحاب فتوا داده اند به عدم استثناء معونه در این امور، ما ناچارن احتیاط میکنیم. یعنی میگیم احتیاط واجب آن است که معونه سنه استثناء نشه، ولی دلیلی برش پیدا نکردیم. دلیلی که بتواند دال بر عدم استثناء معونه سنه در معدن و کنز و قوس باشه وجود نداره. اگر این شهرت قطعیه نبود در این جاها میگفتیم که عرض به حضور شما بعد معونت سنه است خمس واجب میشه، مثل ارباح، مثل سایر فواید در معدن و قوس و کنزم همین رو میگفتیم. ولی چه کنیم، در مقابل یه شهرت قوی و قطعی داریم و به خاطر این شهرت قوی و قطعی فتوا به عدم استثناء، فتوا به استثناء معونه سنه نمیدیم، بلکه میگیم احوت آن است که خمس در معدن و کنز و قوس ثابت است من دون استثناء معونت شخص. این تمام کلام در معدن و قوس و کنز. اما سه تا چیز هنوز مونده. یک، غنایم جنگی. دو، مال حلال مخلوط به حرام. سه، الارض التي يشتريها الذمي من المسلم. در مورد اینا چی؟ آیا معونه سنه در اینا استثناء هست یا نیست؟ که حالا بحث میکنیم.
حالا اگر این عمومات رو بخواییم بزنیم به معونه 60 هم بزنیم، الان رو به معونه تحصیل بزنیم، وقت عملا میبینیم که یک مفصل یعنی خارج از محدوده ایجاد میشه. لذا ما اینجا باید بایست معونه سنه، معونه 60 و عیالش منقضی بشه، بعد بریم سراغ این که بینیم این کنز یا این معدن به حد نصاب رسیده.
چرا؟ این اول کلامه. به چه مناسبت؟ ما برفرض در مورد معونه تحصیل این حرف رو زدیم، درست؟
اینکه بخواهیم این عمومات رو به معونه شخص هم بزنیم.
خیلی خوب، بزنیم.
خب این معونه سنه، حالا این تنوز سب نجاب به حال نظر قطعا نظر مشهور نظر بکنه همین باشه که معونه سنه باید لحاظ بشه
در اینجا
کلا دیگه. این معونه شخص این بحثی داره که این معونه شخص فوری که نیست که سال هم برش بگذاره.
خب بله اون قید سنه اونو بعدا بحث میکنیم.
عمومات از حضور نه رو هم بر معونه تنصیل بزنیم هم بر معونه شخص. اینجا باید وایسته ببینیم که این معدن چون قرار کسب بشه این معونه این معونه ها کسب بشه یک سال بگذاره اون وقت ببینیم به حد نصاب رسیدی یا نرسید. این طبق نظر مثلا عمله یه بحث شاید عوضی مثلا این بحث نصاب یه بحث عوضی باشه در موقع با معدن و کسب.
خب نه دیروزم من اشاره کردم ببینید چرا عوض باشه. ما داریم میگیم الخمس و بعد المعونه. خب فرضم اینه که الخمس و بعد المعونه اطلاق داره، هم معونه شخص رو در بر میگیره هم معونه تحصیل رو. خب ما الان میخوایم ببینیم ادله نصاب در مقایسه با ادله استثناء چه تأثیری در وجوب خمس دارن. اگر مقصودتون همون تعارضیست که دیروز اشاره کردیم که پاسخش داده شد، اگر مقصود اینه شما میخواید بگید الخمس و بعد المعونه در واقع چون بعد المعونه قطعاً معونه تحصیل رو در بر میگیره، تا معونه تحصیل ثابت خارج نشه خم ثابت نیست و به بله دیگه و به اعتبار اینکه این شامل معونه شخص هم میشه پس الخمس و بعد المعونه یعنی در واقع بعد از معونه شخص هم هست. نمیشه در مورد یکی این بعدیت پذیرفته بشه در مورد یکی پذیرفته نشه. خب ما این رو گفتیم ببینید ما هم حرفمون همینه، میگیم به حسب ادله خمس بعد از معونه سنه حتی در معدن و کنز ثابت میشه. اشکال شما اینه که خب اگر قرار باشه این خمس بعد از معونه تحصیل و بعد از معونه شخص واجب بشه دیگه دلیل نصاب اعتبار و ارزشش رو از دست میده، دیگه اساسا نصاب یه مسئله لغوی میشه. اولا چه لزومی داره که ما بگیم لغو میشه؟ مگه نمیشه حتی بر این فرض ما خمس را در معدن و کنز و قوس ثابت بکنیم بعد معونت تحصیل و بعد معونت شخص معذالک نصاب را هم معتبر بدانیم؟ اینجا به خصوص در این موارد خب نصاب قرار داده شده، نمیشه بعد از اینها برای وجوب خمس یه چیزی به نام نصاب معتبر باشه. این چه اشکالی داره؟ کجا لغو پیش میاد؟ اگر بگید بعد از خارج کردن این دو معونه دیگه چیزی نمیمونه، میگیم نه این چنین نیست که به اصطلاح چیزی باقی نمونه، گاهی خیلی بیش از اون چه که معونه شخص باشه فائده نصیب او میشه، پس میتونه نصاب اونجا معتبر باشه، لغویت لازم نمیاد. به علاوه مسئله نصاب خب این به عنوان یک ملاک برای وجوب خمسه، چه اشکال داره ما مجموع این دو دلیل رو لحاظ بکنیم که بگیم ادله نصاب و ادله استثناء معونه رو که با هم میسنجیم، نتیجهش اینه که اساسا در غیر بالغ حد نصاب خمس واجب نیست، ولی هرچند زائد بر معونه باشه، ولی در بالغ حد نصاب این معونه رعایت میشه. الخمس و بعد المعونه، یعنی الخمس و بعد معونت شخص اونطور به شرط این که به حد نصاب رسیده باشه. اگر به حد نصاب رسید و شما ثابت کردید و شما از اون استفاده کردید و چیزی باقی ماند، خمسش رو باید بدید. این چه اشکالی داره؟ چه لغویتی پیش میاد؟ ملاک بلوغ الی حد النصاب، طبق ادله نصاب میگه اگر به حد نصاب نرسید به طور کلی خمس ثابت نیست، چه به حد معونه برسه، چه زائد بر معونه باشه، چه نباشه. ولی اگر به حد نصاب رسید، در صورتی خمس واجب می شود که معونه شخص استثناء شده باشه. ببینید اونی که به حد نصاب نمی رسه مقدار کمی است، تا یه مقداری رو که انشاره به خاطر زحماتی که حالا شخص برای استحصال این موارد کشیده که انه بخشیده، اما از اون مقدار به بعد، از اون مقدار به بعد، خب همون ادله‌ای که معونه شخص رو استثناء میکنه در سایر موارد، در باب معدن و کنز و قوز هم استثناء میکنه. چی؟ نه
همین
از
نه که در مورد معونه تحصیل اکتبا معونه تحصیل رو خارج میکنیم بعد میگیم به حد نصاب رسیده یا نه، در مورد معونه شخص هم همین
اون الخمس و بعد المعونه. ببینید این بعدیت در جایی است که دلیل نصاب نداریم، نصاب معتبر نیست، ولی در جاهایی که اعتبار نصاب بیان شده مثل اینجا، اینجور نیست که این الخمس و بعد المعونه یعنی در واقع بخواد استثناء کند معونه را و سپس نصاب را لحاظ بکنه. ها
بحث ما رو همین
فهمید که چی؟
که ابتدا ما معنی تحصیل بحث اون به الخمس و بعد المعنی معنی رو معنی تحصیل گرفتیم که معنی تحصیل اخراج میکنیم یا پس هر چقدر شده، بعد میایم ببینیم آیا این مقداری که دستمون گرفته به حد نصاب رسیده یا نه، که اگر اینجا به حد نصاب رسیده بذار اونجا خمس باشه.
بله بله،
یعنی معنی رو
نه شما میخواید بگید چون من اونجا به این استناد کردم، به الخمس و بعد المعونه استناد کردم.
بله.
خیلی خوب، برای اینکه اصلا ببینید اون معونه تحصیل فلواقع اصلا صدق عنوان فائده برش نمی کنه تا خارج نشده باشه. درست فرمودید الخمس و بعد المعونه، بله معونه تحصیل باید خارج بشه، خمس باشه، خمس ثابت بشه. خب ادله دیگری هم ما داشتیم برای اینکه نصاب بعد از معونه تحصیله، یکیش همین بود، یکیش هم همین مسئله صدق عنوان فائده است، اما در باب معونه شخص این چنین نیست. یعنی قبل از معونه، کسر معونه شخص عنوان فائده صدق میکنه، نصاب هم تأثیرش اینجا میشه، تأثیر نصاب در اینه که میگیم اگر بعد از به اصطلاح وقتی به حد نصاب رسید وهم و معونه شخص رو استثناء میکنیم و خمس رو میدیم. لذا مجموعاً عرض کردیم ما باشیم و ادله، باید فرقی بین کنز و قوس و غنیمت و سایر اصناف خمس از حیث استثناء معونه شخص قائل نشیم، ولی رعایتاً للمشهور فتوا نمیدیم، بلکه میگیم احتیاط واجب آن است که خمس در معدن و کنز و قوس ثابت است من دون استثناء معونت شخص. الحمدلله. چیه این مناسبتش یا بله 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 ان شاء الله که